بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال إن أعظم الناس قدرا الذي لا يرى الدنيا لنفسه خطرا. ارزشمندترین و والاترین انسان به لحاظ جایگاه و اعتبار و ارزش، قدر و منزلت، به این لحاظ کسی است که دنیا براش بی اعتبار و بی ارزش باشه. قدر و منزلت وقتی انسان داره که خودش رو از دنیا بالاتر بدونه. اگر خودش رو، قدر و منزلتش رو از دنیا کمتر دانست یا به اندازه دنیا دانست، قدر و منزلتش فرو ریخته است. پس اگر قرار بشود که انسان قدرش والا باشد، ارزشمند باشد، باید به این دنیا به نگاه بی‌اعتنایی و بی‌توجهی نگاه کنه. اما ان ابدانکم لیس لها ثمن الا الجنه. هوشیار باشید، بدانید که این جسم شما، این جان شما، این بدن شما، این هیبت و ترکیب وجودی شما ارزشی والا دارد. اون ارزش و ثمن فقط بهشته. اگر خودتون رو به کمتر از بهشت فروختید، شما کم فروشی کردید. این جمله که ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، حضرت آیت الله جوادی می فرمود که شما انسان ها خودتون آیه ای از آیات الهی هستید. وقتی آیه ای از آیات الهی هستید، خودتون رو کمتر از بهشت نفروشید. اگر به کمتر از بهشت، به همه دنیا هم فروختید، یعنی شما خودتون رو ارزون فروختید. این که می‌فرماید لا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، منظورش این نیست که با یک نرخ بالا بفروشید. معناش این است که به هر چیزی که خودتون رو فروختید کم فروختید. ثمن شما فقط بهشته. لذا فرمود فلا تبیعوها به غیرها. این مخلوقی رو که خدا خلق کرده، انسانیت خودتون و جسمتون، جانتون، روحتون، فکرتون، دینتون، این رو به غیر از بهشت معامله نکنید که خسارت خواهید دید. خب، در جلسات گذشته تلاش کردیم ببینیم که آیات و روایات بر مقابله با دشمن در جنگ نرم هم به ما جواز جهاد یا بیان وجوب جهاد رو دارد یا ندارد. جواز به معنی الاعم آیا اینجا هم حاکم است یا نیست؟ بحث هایی رو مطرح کردیم، از مضمون روایات استفاده هایی کردیم، رسیدیم به روایاتی که قرار است که روی الفاظش استدلال کنیم. روایت اول رو خوندیم، این روایت معروف که پیامبر فرمود الخیر کله فی السیف و تحت ظل السیف ولا یقیم الناس الا السیف و السیوف مقالید الجنة و النار. ابتدا ما باید میزان وساقت روات این حدیث شریف رو مورد توجه قرار بدیم، ببینیم این روایت به لحاظ سندی قابل اتکا هست یا نیست. این روایت رو مرحوم کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی نقل میکنه. محمد ابن یعقوب کلینی از بزرگان و اجلای مشایخ امامیه است، از ثقات عالی مقام است، از شیعیان والاست. مرحوم شیخ طوسی در کتاب الرجال وقتی نام ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی مطرح میشه، این دانشمند جلیل القدر از ایشون یاد میکنه به عنوان عالم به اخبار و عالم به احادیث و دانشمند جلیل القدر، فقیه بزرگ شیعه. خب این تعبیر از شیخ طوسی درباره مرحوم کلینی این تعبیر والایی است. شیخ طوسی با اون حساسیت هایی که داشته چنین تعابیری رو در حق هر کسی مطرح نکرده، هم عالم به اخبار، هم عالم به احادیث، هم دانشمند جلیل القدر، تعابیر بسیار مهمی است. مرحوم شیخ نجاشی که خریت فن است در علم رجال و نامداری است از نامداران شیعه، این رجالی بزرگ وقتی به نام شیخ کلینی میرسه میگه شیخ کلینی نامی ترین دانشمند رجالی شیعه است. بعد در ادامه مینویسه ابو جعفر محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی در دوران خودش پیشوای علمای شیعه بود، چهره درخشان آنها در ری بود، موثق‌ترین دانشمند شیعه در حدیث و ضبط حدیث بود، در ترتیب حدیث بود. بسیار از این شیخ جلیل القدر به نیکی یاد میکنه. بعد از این دو استوانه شیعه یعنی مرحوم شیخ طوسی و شیخ نجاشی که سرآمد علمای رجال و تراجمند، بزرگان دیگه شیعه هم همواره از مرحوم شیخ کلینی و اثر بسیار جاودانش یعنی کافی همیشه با تکریم و عظمت و بزرگی یاد کردند، از ایشان به عنوان موثق‌ترین دانشمند شیعه در فهم، نقل، ضبط حدیث اسم بردن. مرحوم سید ابن طاووس اینجوری می نویسه درباره شیخ کلینی که ما به اسناد خودمون به شیخ یعنی شیخ کلینی المتفق على عدالته و فضله و امانته، کی؟ محمد ابن یعقوب کلینی. میگه ما از با اسناد خودمون از شیخ متفق بر عدالتش و فضلش و امانتش روایت میکنیم. وقتی روایت میخواد بکنه، اینجور مرحوم شیخ کلینی رو مورد تمجید قرار میده. نمیگه من به عدالتش و فضلش و امانتش باور دارم، میگه من با اسناد خودم از شیخی نقل میکنم که او بر عدالت و فضل و امانتش اتفاق است. چی؟ یعنی محمد ابن یعقوب کلینی. پس با این تعابیری که مشایخ علم رجال درباره مرحوم کلینی دارند، هیچ تردیدی در این نیست که کلینی از اجلای بزرگان شیعه هست، از اجلای بزرگان امامیه هست و مورد وثوق کل فلکل بوده و هست و خواهد بود. مرحوم شیخ کلینی این روایت رو اینجور نقل میکنه که فرمود عدتون من اصحابنا. تعبیر عدتون من اصحابنا در کلمات شیخ کلینی دستبندی دارد. ایشون خودش دارد که وقتی من مثلا از احمد ابن محمد عیسی نقل میکنم، وقتی میگم عدتون من اصحابنا منظورم کیا هستن، یا دستبندی دیگری هم دارن که به جای خودش باید بهش توجه کنیم. مرحوم علامه حلی در کتاب خلاصت الاقوال میفرماد منظور از عدتون من اصحابنا یکی از مشایخی است که یا به اختصار یا به دلیل اشتهار از ذکر نامش خودداری شده. ایشون ادامه میده، میگه که عدتون من اصحابنا وقتی از قول احمد ابن محمد عیسی نقل کردن، یکی از مشایخ پنج گانه زیر هستن، یا محمد ابن یحیای عطار است، یا علی ابن موسی است، یا داوود ابن کوره است، یا احمد ابن ادریس است، یا علی ابن ابراهیم قمی است. اینا همه از مشایخ قمیون صاحب نام و صاحب جلالت هستند. خب وقتی پنج تا اسم اینجا هست، یعنی از هر پنج بزرگوار نقل کرده، ما همون محمد ابن یحیی العطار الاشعری رو مورد توجه قرار میدیم. ابو جعفر محمد ابن یحیی العطار الاشعری که شیخ طوسی ایشون رو از مشایخ قمی معرفی کرده. شیخ نجاشی ایشان رو از بزرگان امامیه فردی موثق مورد اعتماد دارای روایات و احادیث بسیار دانسته. به این اعتبار که ایشون زیاد روایت نقل کرده، رجالیون ایشون رو به عنوان کثیر الروایه هم ازش یاد کردن. این تعابیر نشون میده که محمد ابن یحیی العطار این در بین بزرگان رجالی شیعه و اصحاب تراجم جایگاه والایی داشته، معتبر بوده و ثقه بوده است و به وثاقت شناخته شده و بزرگان از وثاقت اون و امامی بودن اون کرارن خبر دادند. خب محمد ابن یحیی العطار که در ضمن اون عدتون من اصحابنا جای گرفته بود، از احمد ابن محمد اشعری قمی نقل می کند. احمد ابن محمد اشعری کنیش ابو جواده، از اصحاب امام جواد علیه السلامه و از اصحاب امام هادی به شمار می رفته. البته چون در قم بوده خیلی نتوانسته به محضر ائمه علیه السلام مشرف بشه، به ندرت در محضر ائمه علیه السلام حاضر شده. خب می دونید که خاندان اشعری از خاندان سرشناس و بزرگ و معروف قم بودند. میگن که اجدادشون از یمن به مکه مهاجرت کردند و با حمایت برای حمایت پیامبر اکرم به همراه پیامبر به مدینه رفتن، از اونجا به کوفه اومدن. جد بزرگ اونها ابو عامر در غزوات متعددی شرکت کرد، در جنگ حنین به شهادت رسید. پدر بزرگ همین احمد یعنی عیسی ابن عبدالله از اصحاب امام صادق علیه السلام بود. حضرت یک مدال افتخاری به عیسی ابن عبدالله داد، به عیسی گفت عیسی تو از ما اهل بیتی، همون حرفی رو که به بعض از بزرگان دیگه زدن مانند ابو حمزه ثمالی که انت منا اهل البیت. پدر احمد یعنی محمد ابن عیسی چهره برجسته‌ای بود، هیبت و مقام و منزلت در بین مردم داشت، از اصحاب امام رضا و امام جواد علیه السلام بود و یه همچنین خاندانی هستن. این احمد ابن محمد میگن که بر اساس نقل مرحوم نجاشی امام رضا علیه السلام رو درک کرد و دید و مشرف شد به زیارت امام، اما ظاهراً به دلیل این که وقتی که مشرف شد سن کمی داشت و عمرش زیاد نبود، لذا روایتی و چیزی هم نقل نکرده. از دو امام بزرگوار دیگه هم به ندرت روایت نقل کرده چون در قم زندگی میکرد. در یک روایت میگد که احمد یعنی احمد ابن محمد زمانی که به دستور امام جواد در مدینه خدمت امام رسیده بود، از سوی امام علیه السلام نامه‌ای بهش داد، گفت احمد این رو به زکریا ابن آدم که اون موقع نماینده حضرت در قم بود، این رو به زکریا برسون. یعنی حضرت بهش اعتماد کرد، ثقه بود نظر حضرت. حضرت نامه خودش به نمایندهش یعنی زکریا ابن آدم اون رو به محمد ابن احمد داد و اون نامه رو به حضرت رسون. نجاشی وقتی به اسم احمد ابن محمد اشعری میرسه در کتاب رجال خودش از اون تعبیر والایی به کار میبره، میگه احمد ابن محمد اشعری شیخ القمیینه و وجههم و فقیههم. مرحوم شیخ طوسی هم در کتاب رجالشون تعبیری نزدیک به همین رو مطرح میکنند. این نشون از جایگاه ویژه احمد ابن محمد اشعری در نزد اجلای از فقهای امامیه داشت که جایگاه برتر ایشون رو نشون میده که دانشمندی است، فقیهی است، در بین امامیه جلیل القدر بوده و ثقه بوده. فرد بعدی که در این سلسله سند وجود داره علی ابن حکم هست، ملقب به الضرير، کوفی بوده از قبیله نخع، کنیش ابوالحسن. مرحوم شیخ طوسی اون رو از زمره اصحاب و یاران امام رضا و امام جواد علیهم السلام برشمرده. ایشون تعدادی از اصحاب نزدیک امام صادق علیه السلام رو هم درک کرده، مثل ابن فضال، ابن بکر، اینا رو دیده. از شاگردان ابن ابی عمیر بوده و به عنوان شاگرد ابن عمیر معروف بوده. شیخ طوسی میگه علی ابن حکم یک کتابی داشت، مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی در الضریه میگه اون کتاب نامش کتاب الحدیثه، اما ظاهرا فقط این یک کتاب رو نداشته. مرحوم آقای خویی، مرحوم ممغانی، دیگران وقتی به نام ایشون میسن میگن بله ایشون در علم رجال هم یک کتابی رو داشته. فرد بعدی که در این سند ذکر شده عمر ابن عبان هست که بر اساس نقل مرحوم نجاشی از اهالی کوفه بوده. گفتن که ایشون از اصحاب امام صادق علیه السلام بودن. بزرگانی مثل نجاشی و علامه هلی اون رو محدث امامی و مورد اعتماد و مورد وثوق شمردن و ازش به نیکی و بزرگی یاد کردن. خب وقتی که نگاه میکنیم به مجموعه رواتی که این روایت رو برای ما حفظ کردن، ثبت کردن و به ارمغان آوردن، مرحوم شیخ کلینی رو میبینیم و مرحوم محمد ابن یحیی العطار رو میبینیم، احمد ابن محمد اشعری رو میبینیم و بعد از ایشون علی ابن حکم رو میبینیم و بعد از علی ابن حکم عمر ابن عبان رو. همه اینها از بزرگان روایی و حدیثی شیعه هستند. بعضی از اینها از فقهای بزرگن، اینها همه ثقه هستند و روایت از نظر سند هیچ مشکلی نداره، روایت صحیح است، قابل اعتماده. بر اساس معیارهای علم رجال سند این روایت کاملا مستحکمه و قابل استناد. خب برگردیم به روایت. در این روایت که سندش رو بررسی کردیم و از نظر ما صحیح است، عالی ترین رتبه رو داره، پیامبر اکرم از خیر سخن میگویند که همه خیر در شمشیر است. مراد از شمشیر قدرت است، توان است. البته شمشیر موقعی توان و قدرتش رو نشون میده، به نمایش میگذاره، که دیگران قدرت رو دیده باشن، لمس کرده باشن. چرا خیر در شمشیر است؟ در حالی که ما میگیم انقلاب انبیا علیهم السلام انقلاب فرهنگی بود، مردم رو دعوت میکردند. انبیا که با زور شمشیر مردم رو به راه نیاوردند. به نظر میاد که انبیای الهی در طول تاریخ و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه دین رو به همه عرضه می کرد، دین رو به اجبار به دیگران تحمیل نمی کرد. لا اکراه فی الدین این یک فرمانی بود و یک راهبردی بود که هیچ موقع از ذهن انبیاء الهی و پیامبر اکرم به دور نبود. مردم رو با بیان، با توضیح، با جهاد تبیین به سمت خدا تشویق میکردن. شما ببینید این لسان روایات که خوندیم در رابطه با جهاد، حتی در رابطه با جهاد چقدر تشویقگر و هنرمندانه است. انبیاء الهی با زبان گویا مردم رو به دین دعوت کردن. دعوت به دین با شمشیر نبوده. پس چرا اگر دعوت به دین با شمشیر نبوده، خیر کل الخیر فی الصیف، حال این که باید الخیر کل الخیر فی اللسان فی الدعوه، چرا شده فی الصیف؟ برای اینکه سیف وظیفش این است که مانع رو بردارد. شما وقتی انسانها رو با بیان به خدا مشتاق کردید، اون افرادی که مانع این کار میشن، مسلمانها رو آسیب میرسونن، مانع این میشن که پیام شما به مسلمانها برسه، یا اگر پیام شما رسید مانع میشن که اونها به شما بگروند، یا اگر به شما گرویدند با تهدیدشون تلاش میکنن اونها رو بزدایند و جدا کنند. اینجا شمشیر به کار میاد که این مانع رو برداره. خب حالا خود شمشیر کارایی دارد؟ هدف این است که هر کسی آمد و جلو و کوچکترین حرکتی کرد با شمشیر از میان برداریم، یا نه این شمشیر برآمده از نیام رو بالا نگه دارید، قدرت رو نشون بدید، توان و تلاش رو نشون بدید، با سایه شمشیر تهدید رو بردارید. این روایت میگه و تحت ظل السیف، یعنی تحت ظل القدره، یعنی قبل از بکارگیری قدرت باید شما مردم رو اقامه کنید. در کنار اینکه میجنگید، احیانا از سیف استعمال میکنید و استفاده میکنید، سیف رو به کار میبندید، قدرت رو به کار میبندید، با قدرت یه هجومی میبرید، اما با این هجوم در صدد قدرت نمایی تا مردم رو اقامه کنید، نه مردم رو اماده. امروز هم توی تعابیر دنیا ما نکات و موارد زیادی رو داریم که تعابیر کنایی اینجوری استفاده بشود. مثلا در بعضی از پروژه ها توی مثلا انتخابات کشورهای غربی شعارهایی که میدن، توزیع پولی که میکنن، وعده هایی که میدن، حرفایی رو که میزنن، این نیست که همه این مفرداتی رو که میگن در همه جا انجام بدن، نه، یکی دو مورد، سه مورد، پنج مورد، برای اینکه باورساز کنن وعده ها رو. وقتی پیامبر اکرم الخیر و کله فی السیف رو بیان میکند، یعنی باید دیگران بپذیرند که اگر تهدیدی به جامعه اسلامی کردن، این تهدید بی پاسخ نمیمونه. اگر خواستن اقدامی بکنن بدونن هزینش بالاست. این که تحت ظل سیف ولا یقیم الناس الا سیف، یعنی هزینه تعدی رو بالا ببرید، هزینه مقابله با مسلمان ها رو بالا ببرید. بالا بردن هزینه یعنی چی؟ یعنی در روح اونا اثرگذاری کنید. قبل از این که جسمشون اقدام به عملی بکنه، روحشون باور کنه که نمیتوانند از پس مسلمان ها بر بیان. مسلمان ها جدی هن، مسلمان ها ظرفیت زیادی دارن، مسلمان ها توانمندن، شمشیرهاشون از نیام برآمده است. این مدل رفتار یعنی عملیات روانی، یعنی جنگ روانی. خیلی از مواقع نیاز نیست که جامعه اسلامی همه ابزار قدرتش رو به کار ببنده. ابزار کارش رو برای مبارزه باید نشان بدهد. الخیر و کله فی السیف و تحت ظل السیف. اگر قرار بود که با سیف باشه، دیگه تحت ظل السیف نبود، لا یقیم الناس الا السیف نبود. اگر همه مردم رو با شمشیر از دم شمشیر گذروندی، که کسی نیست که شما اینها رو اقامه بکنی. مردم با شمشیر اقامه میشن، از ترس شمشیر اقامه میشن. البته دین آوردن از روی اکراه نیست، ولی به دیندارها تعرض نکردن میتواند از روی اکراه و اجبار باشه. وقتی میفرماد لا اکراه فی الدین، یعنی ما شما رو مجبور نمی کنیم که به دین خدا به اجبار در بیایید. چه به دین خدا در آمدید چه در نیامدید، به اجبار جلوی شما رو میگیریم که به مسلمان ها و دین خدا لطمه بزنید. سایه شمشیر بالا سر شماست. اگر تخلف کنید، این شمشیر رو سر شما میاد فرود. این که سایه شمشیر بالا شما سر شماست، یعنی ترس شمشیر، یعنی عملیات روانی، یعنی اقدام روانی، یعنی اقامه ناس به وسیله کار روانی، مستقیم کردن مردم در این مسیر با استفاده از قدرت. خب باشه، انشالله اگر موردی بود باز در ادامه عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.